صدایم باش، صدایم باش،
رفیق لحظه‌هایم باش، همیشه هم صدایم باش،
مثل من باش، عاشقم باش.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من یه پسری هستم که 34 سالم هست. بعد یه سوالی داشتم راجع به خودم. من یه کمی بی‌نظمم و بی‌دقت. یعنی مثلا فرض کن تو کاری که انجام میدم، من دکترای مهندسی دارم، کاری که انجام میدم خیلی کار پیچیده‌ای رو میتونم انجام بدم، ولی در اثر یک بی‌دقتی خیلی کوچیک ممکنه تمام کارم تبدیل به صفر بشه. یا اینکه مثلا نظم و ترتیب ندارم، اتاقم همیشه شلوغ پلوغ، موضوعات مختلفی تو ذهنم میاد و میره، منظم نیستم. من خواستم ببینم که این گاهی وقتا خب خیلی خطرناک میتونه باشه. خواستم ببینم چرا.
آیا همیشه اینجوری بودی؟ آیا همیشه اینجوری؟ مثلا 20 سال قبل، 15 سال قبل؟ نه ببینید، آخه شما با جایی که رسیدید نمیتونه این موضوع به صورتی این چنین همگیر و همیشگی باشه، و الا به جایی که الان میفرمایید نمیرسیدید. به من بگید که فکر با این در دبستان همین مشکلاتو داشتی؟
مثلا ممکنه مثلا دبستانو حالا دقیقا نمیدونم، خاطرم نیست به طور دقیق.
خب آخه شاگرد چگونه شاگردی بودی در دبستان؟
بودم یک تا سه معمولا بودم، معمولا شاگرد جزء شاگردای برتر مدرسه بودم.
چقدر فرض کنید که قرار کارهایی که باید انجام میدادید انجام میدادید؟ چقدر فراموشی داشتید، گم کردن؟
نه، کارهای مدرسه درس و کارهای مدرسه مرتب منظم انجام میدادم.
خب حالا
مثلا ممکنه مثلا وقتی که تو مقطع دانشگاه بودم اتاقم همیشه شلوغ بود.
نه ببینید عزیز،
نه صبر کنید.
آخه شما یه تعمیمی میدید که درست نیست. این درست مثل این که من برگردم بگم که من در اینجا میتونم کتاب بخونم، یه جای دیگه نمیتونم بخونم. خب معنی نداره، ولی که موضوع کتاب خوندنه. ولی شما میتونید وقتی که میرسید به یه موضوع خاصی توجه رو دارید، تمرکز رو دارید، از یه نوع نظم و ترتیبی که برای رسیدن به همین جایی که اشاره کردید احتیاج هست برخوردارید. اما شما کسی هستید که نسبت به محیط اطرافتون حساسیت ندارید، همونطور که کسای دیگه ای هم که اتاقشون مرتبه، دو تا خیابون اونورتره منزلشون مرتب نیست، برای که براشون مهم نیست. ببینید، این ماجرا برمیگرده به اهمیتی که موضوعا در ذهن و زندگی من و شما داره. من و شما که همه چیز رو همیشه در ذهنمون نداریم یا از محیط اطرافمون برداشت نمی کنیم. ببینید، از نظر علمی من و شما در هر آن 7 خبر رو میتونیم در مغزمون پروسس کنیم، برای اینکه هر خبری از آغاز که تشخیص تا برسه به مرحله حافظه حرکت کنه یه 18 ثانیه وقت بود. بنابراین من و شما در هر ثانیه 126 خبر رو میتونیم پروسس کنیم. در نتیجه وقتی یه آدمی برای شما تعریف میکنه که از صبح تا حالا مثلا چه کار کرده، یه حرف عادی بیش از 40 تا 50 تا از اون 126 تا رو به خودش اختصاص میده. حالا اگر من یه ذهنی دارم که وقتی به موضوعی فکر میکنم یا درباره مطالبی دارم چیزی میگم یا مینویسم، از اون 126 تا 120 تا 110 تاش اونجا هست، من اصلا نمیفهمم که در امریکام یا در ایران هوا سرد یا گرمه، اصلا اسمم چیه. بنابراین اون موضوع مهم نیست. اتفاقا افرادی که یه مقدار یک گول اورینتد هستن، یعنی یه مقدار جهت و هدف ها رو نگاه میکنن، به بیان دیگه به قله کوه فقط نگاه میکنن، و البته به خاطر اون برخی از اوقات تو چاله چوله ها میافتن، دست باشون هم میشکنه برای که جلو پاش رو نگاه نمیکنن، آدمایی که نسبت به یه موضوعی به دلیل استراب حساسیت بیش از حد دارند، در نتیجه حواسشون به اونا هست، ولی به خاطر همون استراب به بقیه موضوعی که میرسه با یه پراکندگی ذهن روبرو هستن. بله، و اگر من و شما در خانه بزرگ شدیم که مثلا مادرمون بیشتر کارا رو انجام داده، اگر پدر ما نقشی در تنظیم آنچه که در خانواده هست نداشته، بسیار عادی و طبیعی است که شما به عنوان یه مرد به این نتیجه رسید که خونه جزوی از وجود شما یا به اصطلاح مرز وجودی شما یا ایگو باوندری شما نیست. بنابراین خیلی راحت هم میتونید یه چیز رو بردارید همونجا بذارید تو برید یا بندازید تو برید. درست همونطور که ممکنه شما تو خیابون یه چیزی رو مثلا کوچکی باشه بندازید، حالا بسته به اینکه شهر و یا خیابون چقدر کثیفه و بعدم اینکه چه خبر است در اون شهر و منطقه، آدم‌ها ممکنه به چیزی بخورن همونجا بریزن و برن. علتش هم بسیار روشنه. علتش این است که اونجا براشون اهمیتی نداره یا توجهی به موضوع نداره، ولی این کار مثلا در منزلشون در یه جایی که قرار نیست نمی کنن. بنابراین ماجرا در شما مسئله سلکتیو بودنتونه، انتخاب کردنتونه. افرادی هستن که اصولا نیروشون رو، انرژیشون رو، یا به زبان معمول توجه و تمرکزشون روی موضوعی میذارن، روی موضوعی دیگه نمیذارن. به همجاز که شما فرض کنید به یه مهمونی تشریف برید، یه کسی فقط حواسش به مثلا معماری اون خونه است، یکی دنبال نقاشی هاست و یا قالی هاست، یکی گرسنه شه، یکی اومده پسربازی دختربازی فقط میخواد ببینه پسر و دختر خوشگل یا ممکن کیا هستن، یکی از راه دور اومده فقط در بدر دنبال دستشویی. بنابراین در اینجا هر کسی توجه خودش رو داره و شما نمیشه گفت که این آدم مثلا چرا به اون چیزا توجه نمیکنه، برایش موضوع مهمی نیست. حالا ما در کلیات زندگی هم میتونیم این گونه آدمی باشیم، یعنی آدمی باشیم که به یه چیزای اهمیت بدیم. من دوستان و عزیزان دوربرم هستن که مثلا به صبحونه و نهار و شامشون خیلی اهمیت میدن، من یک دهم اونا اهمیت نمیدم. به همین که از 100 بار که نهار یا شام یا صبحونه میخورم 70 بارش اصلا درست و مناسب نیست. خب این عیب و ایراد منم هست، متوجهش هم هستم، ولی برای من این موضوع مهم نیست. اما چیزهای دیگری ممکنه مهم باشه که از 100 دفعه 99 دفعش حواسم بهش هست. بنابراین این فقط یک انتخابه. هر کدوم از اینا رو میشه یک فهمید کدامه، دو معمولا میشه فهمید از کجاست، سه میشه درستش کرد اگر بخواید. ولی
دقیقاً آقای دکتر
جان
ببخشید من واسه صحبت
نخواهش میکنم،
دقیقاً این الان وارد مسئله مثلا خانوادگی من شد. مثلا خانم من به این خیلی حساسه که من دقیقاً یه چیزی رو که توی خونه برمی‌دارم بعد اینو سر جاش نمیذارم، یا کابینت ها رو مثلا نمیبندم درشون وقتی right. مثلا فرض کنید یه کاسه برمیدارم این همجور باز میمونه
right.
بعد منتها ایشون داره خیلی اذیت میشه.
نه ایشون نه ببینید حساب کنید، اینکه شما قراره کم یاد بگیرید توی کارهای بکنید رو میفهمم، شاید هم بشه تو این مسیر قدم برش، ولی ایشون برای چه اینقدر ناراحته؟ ایشون فرض رو بر این بگیره نه صبر کنید، فرض رو بر این بگیره که بچه 3-4 ساله داره که در کابینت رو باز میکنه، چیزی که میخواد برمیداره میره دوبارش در باز میذاره، در یخچال رو باز میکنه، چیزی میخواد برمیداره در یخچال نمیبنه، به همین سادگی. بعد ایشون برای چی اذیت میشه؟
نه ایشون میگه که من که نمیتونم دنبال تو راه برم چیزای تو رو جمع کنم.
نه به ایشون بگید هر وقت از مسیر رد شدی یه چیزی دیدی بردار دنبال من راه نیفت، وقتی نمیبینه که ببین اینا باز بازی ایشونه. یعنی ببینید چون عرض من این است، بسیاری از پدر و مادرها که بچه های این چنین دارن، حالا ایشون همسر شماست، اگر به جای قرض زدن و نق زدن اذیت شدن که اصلا اذیتی نداره، فقط بیان و روزی دو تا سه دقیقه رو یا ده تا یه دقیقه رو صرف این کار بکنن همه مسائل حل اذیت هم نمیشه. نه ببینید، ایشون حرفی که میزنن درسته، ولی ویژگی شخصیتی شما رو نمیدونن. بذار به شما یه چیزی بگم، شما اگر این گونه که همکنون هستید نبودید لیسانستون هم نمیگرفتید. حالا به خود شما بگن که دلت میخواد دکتراتو بگیری و خونت در کشو رو باز کنی یا نبندی، یا دلت میخواد در کشو ببندی ولی دکترا نگیری، حتی دیپلمت هم نگیری. این مورد اول. دوم، ایشون اگر آدم مضطرب و نگران نیست، ایشون اگر آدم وسواسی در جهت نظم و ترتیب نیست، این موضوع که چیزیست که وقتی مهمونان بیان فرض کنید ظرفا رو میذارن و میرن، ایشون چرا اونجا اذیت نمیشه؟ چون فرض بر اینه که مهمون اومده غذاشو خورده، قرار نیست ببره تو آشپزخونه یا بشوره. خب ایشون این کارو میکنه. ایشون که 4 ساعت وقت صرف میکنن برای 20 نفر غذا درست میکنن، چرا اونجا طلبکار نیستن؟ حالا سر 4 ثانیه‌ای که در کشو میبندن مسئله دارن. من نمیخوام اعتراضی داشته باشم، یعنی میخوام بگم ما قراره از دیدگاه یکدیگر جهان رو ببینیم، ما قراره خودمون رو جای اون آدم بذاریم و اون آدم ما نیستیم. ما یه فرضی داریم که او مثل ماست یا ما نوع درستشی. شما به من میگید در کلیت مسئله اشکال با کی؟ میگم با شما. بعد از اینکه اشکال شما رو قبول کردم که باید یه کاری براش بکنید، ایشون هم قراره به اندازه نسبت به این موضوع واکنش و یا پاسخ بدن. یعنی شما نمیتونید به خاطر اینکه 1 دلارتون گم شده یه 2 ماه گریه کنید، ولی اگر 1,000,000 دلاری که تنها پولی بودی که داشتی، تازه مال یه کسی دیگه هم نصفش بوده، حالا گرفتاری تا آخر عمرتون، خب میتونم بفهمم ناراحت باشید، ولی نه برای 1 دلار، برای 1,000,000 ممکنه. ایشون هم نمیتونن بگن برای ماجرای از این قبیل، و یا شما اون رو بپذیرید که مسئله این است. علت چه است که شما اونجا نیستید عزیز؟ شما اون خبر رو اصلا نمیگیرید. همونطور که ایشون ممکنه یه برنامه تلویزیونی ببینن، به تابلویی که روی دیوار اون خونه هست اصلا اعتنایی نکنن، در حالی که کسی که نقاشه یا کسی که به این موضوع اهمیت میده اصلا حواسش فقط به اون میره، بسا بقیه قسمت‌های فیلم رو نمیتونه ببینه یا بشنوه. بنابراین ما تفاوتامون تو این تأکیده. کاری هم که شما در این زمینه میتونید بکنید در حقیقت یه پیام دائمی است به خودتون که من کارها رو تا آخر به سرانجام میرسونم، نه اینکه وقتی که به هدفم رسیدم پایان کاره. چون وقتی که شما فرضتون بر اینه که من رفتم سر یخچال چیزی بردارم، خب شما قرار این هست که اگر در یخچال بسته است باز کنید چیزی بردارید. مسئولیت بستن در یخچال دیگه با شما نیست. چرا؟ برای که کار برای شما تمام میشه با ذهنیت خودتون، که نوعی البته از خودخواهی است که من میخوام فقط یه چیزی رو از یخچال بردارم، در حالی که ما پشتش هم داریم. ما باید یه چیزی رو در یخچال گذاشته باشیم که مال ما باشه، و بعد از اینکه در یخچال رو باز کردیم، به دلیلی که اینجا نمیتونه درش باز باشه، درش هم ببندیم. این یه جزئی از برداشتن یه چیزی از یخچاله. ولی برای آدمی که سخت گرفتار و درگیر خودشه اینگونه نیست. من رفتم یه چیزی از یخچال بردارم، برداشتم، پس بنابراین کار من تمومه، بقیهش به من مربوط نیست. این اون چیزیست که یک، ما به دلیل ذهنمون و بعدن به دلیل شرایط زندگیمون در ما بسیار تقویت شده، و این تفاوت آدماست با هم دیگه. حالا روی خط باشید، بذارید چند دقیقه بعد با هم صحبت اون رو ادامه میدیم. شنگار انجمند با ما باشید.
گروه حمایت خانواده روز بزرگداشت مادر را جشن میگیرد.
کی چطور بی باک غمخوارم شود، کی شود یاری که چون مادر شود.
شنبه 25 ماه می ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر در سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبو بولوارد با ورودیه رایگان برای همه اعضای خانواده.
جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع نقش ویژه مادر در تعلیم و تربیت فرزندان و پیشرفت خانواده توسط دکتر پیمان رؤوفی
و دکتر شیرین نوروی، همراه با صدای آرش آتیلا و موسیقی بابک خرمی.
جهت رزرو غرفه‌های تجاری و کسب آگاهی‌های بیشتر از سامانه profamilygroup.com دیدن فرمایید و یا با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید.
با تشکر از VIP Tours، Woodland Hills Market، بستنی اکبر مشتی و رادیو 670 AM.
listening to Radio Iran.
It's a revolution.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
بفرمایید.
من مثلا همونجور که شما فرمودید شاید یک کار رو کامل انجام ندادم و چجوری من میتونم اینو بهترش، یعنی یه جوری بشه که دقتم رو ببرم بالا و اینکه کارو کامل انجام.
نه ببینید، این دو تا لغت خیلی معنی نداره. نه مسئله دقت هست نه مسئله کامل. مسئله اصلی اینه که شما هیچ وقت شده منزل دوستتون برید، از خونه را بیفتید منزل دوستتون، وقتی رسید به اونجا برگردید دوباره برید و بعد بار سوم برید، خب رسید تموم شد دیگه. شما در تعریف اینکه یه چیزی که تموم میشه مسئله دارید. همطور که عرض کردم، شما هدفتون بوده که از قفسه مثلا یه چیزی بردارید و براشت. شما به اینکه اون رو باید به حال قبلیش برگردونید مسئله دارید. شما یه آدمی هستید که چشمتون به قله است و هدفه. شما یه کسی هستید که پروسه رو با رسیدن به هدفتون تمام شده میدونید. درست مثل که آدم بره دانشگاه فکر کنه مهندس شده، یعنی اون قسمت بعدیش رو قبول نهید و این در ذهن شما بوده. علت چی میده که در کودکی شما یه موضوع برای شما مهمترین مسئله بوده و برای تو مهمترین مسئله کردن و به تدریج این همه ذهن شما رو گرفته. چرا بسیاری از آدم هستن که علاقه به بحث سیاسی ندارن یا مذهبی ندارن یا فلسفی ندارن؟ بلکه علاقه شون نیست. معناش هم این نیست که من یه کاری رو ناقص میکنم یا چنین و چنان. معناش این است که اینا موضوعای زندگی نبوده. عرض کردم تو خانواده ها ما اینا رو میآموزیم، بعد با ویژگی روانیمون وقتی ترکیب شد تشدید میشه. درست مثل آدمی که مشکل قلبی داره، حالا فرض کنید سیگارم میکشه، مشروبم میخوره یا وزنش هم زیاده، خب خطر آسیب رو برای خودش بیشتر میکنه. شما هم در حقیقت یه زمینه و ظرفیتی از کودکی بوده اینجا، میخواید میتونید مواظب باشید. شما میتونید به خودتون بگید که مثلا پلاس 1، یعنی اینو به ذهنتون بیارید، یعنی هر کاری که میکنم یه دونه اضافهشو هم باید انجام بدم، اون چیه؟ یعنی در یخچال رو باز کردم یه چیزو برداشتم، ذهنتون یکی بیشتر، پلاس 1، به اضافه یک بستن دره، در گنجه رو باز کردم. یعنی برخی از اوقات فقط اضافه کردن یک حالت سمبول یا نماده که به تدریج برای شما میتونه بشه واقعی، ولی کار دیگه‌ای به اون صورت نمیشه کرد. به همین جاست که همسرتون هم که اینقدر حساس هستن که مثلا در آب باز نمونه، مثلا اگر خدای ناکره که بخوره زمین و سرش بخوره به جا و خون فواره بزنه بیرون، که ایشون نمیرن درها رو ببندن، ای بس از در خونه میان بیرون، در خونه رو هم باز میگذارن. چرا؟ برای که حواسشون یه جای دیگه است، اصلا متوجه دور برشون نیستن. ولی این یه واقعیتی است عزیز. بنابراین مسئله ذهنی شماست، مسئله اخلاقی و تربیتی نیست که ایشون میخوان به شما فشار بیارن. روزی که یه مسئله درونیه، درست مثل منی که فارسی بلدم انگلیسی بلد نیستم، حالا باید با دقت و هزینه و برخی از اوقات با رنج یه زبان دیگر یاد بگیرم و این اون چیزیست که شما در مسیرش میتونید حرکت کنید. ولی اگر مثلا ایشون به شما یه فرصتی بدن و خودشون رو اذیت نکنن و شما رو اذیت نکنن و شما هم به خودتون بگید هر کاری رو که من میکنم یک قدم بعدی یا next step اون چیه، بعد از یه مدتی که مثلا هزار دفعه این حرفو به خودتون زدید میتونه براتون عادی بشه و بنابراین وقتی که یه چیزی رو از یه جایی بر میدارید میدونید این پایان کار نیست، بلکه یه شاید قدم دیگه ای باید بردارید و همینقدر که قدم بعدی فکر میکنید خود اون تبدیل میشه به یه هدف براتون و بنابراین انجامش میدید. ولی انتظار نداشته باشه که در کوتاه مدت و در شرایط خاص شما چنین کنید. البته یه همچین آدمایی معمولا یه زمینه برای منیک دیپرشن دارن، یعنی این احتمال هست، در این حال یه زمینه برای استراب و وسواس. نتیجتا وقتی که میرسه بعد تا موضوعای دیگر و مهم ممکنه سرکله یه همچین ماجرایی یه جوری باز دوباره سرکلش پیدا بشه و یه مقدار بیقراریست، یعنی رستلس بودنی و یه مقدار مغزیست که یه جور دیگه کار میکنه عزیز، یعنی مغزیست که مسیر طبیعت یا قانون طبیعت رو تعقیب نمیکنه. ببینید مثلا فرض کنید یه تیپی مثل شما میتونه همیشه دیر هم حاضر بشه، علتش اینه که از انتظار بسیار بدش میاد، بنابراین همیشه در آخرین لحظه داره کارشو میکنه یا داره حاضر میشه. آیا شما چنین هستی؟
بله
زیاد سر وقت نیست. خب همین ببینید علتش این است که تعجب آور است که چرا با وجودی که شما نظم و ترتیب و یه جای دیگه تو ذهنتون دارید، دلیل این که سر وقت نیستید اولا درست حساب نمی کنید، بعد فکر میکنید میرسید، بعد فکر نمی کنید، هیچ وقت دلتون نمیخواد کار تموم شده باشه و شما هدفی نداشته باشید، در نتیجه تبدیل میشید به یه آدمی که دلیل دیر آمدن شما و دیر کردن شما در بیشتر موارد این نیست که محاسبه نمی کنید، این که اهمیت نمی دید. بگذاریم از این که اون ماجرای گل اورینتد بودن و یه ذره زمینه خودخواهی شما سر جاشه، یعنی اون خودش همه چیز رو دور محور و وجود شما میچرخونه و کار دست شما خیلی چیزی معنایی نداره و اینه که میتونه گلو شکایت دوروری ها رو برانگیزه. اما واقعیت مسئله این است که این مغز فکر میکنه درست مثل هواپیمایی است که باید برسه به فرودگاه و بشینه، قرار نیست از قبل بشینه، پس من برای چی از قبل آماده بشم؟ یعنی ذهنیت شما مسئله است عزیز، یعنی یه نوع مغزی شما دارید که این گونه بوده و این گونه هم به خاطر اینکه کسی با شما برخوردی که کمک کنید به خودتون نکرده، بلکه در راه خودتون رفتید که معمولا هم چنینه، برای که این موضوع خیلی فردی و شخصیه، شما در این وضعیت موندید. بنابراین همونطور که عرض کردم مانند هواپیمایی مونید که باید برسه به فرودگاه تا سرازیر بشه، نه اینکه از قبل سرازیر بشه یا یه جای زمینی بشینه، خب اون کارو نمیتونه بکنه. در حالی که بسیاری از مردم هستن که نوع استراب و وسواسشون به این صورته که اگر قراره یه جای ساعت 7 باشن، یه کاری میکنن مثلا 7 رو کم 6 و نیم اونجا باشن یا اون دور و برا باشن که سر ساعت 7 برن. یعنی اونا تحمل و توانایی رو دارن که هواپیما رو در یک فرودگاه دیگر در یه زمین دیگه به زمین بنشونن، بعدن منتظر بشن اون آخرین قسمت یا اون آخرین قدم رو بردارن، مثل هواپیمایی که تو باند فرودگاه میشینه ولی یه مقداری فرض کنید شما رو این ور اون ور میبره. این اون تفاوت ذهن شماست. من میخوام به شما این رو بگم که شما یه مغزی دارید که متفاوت از بیشتر مردم یا متفاوت از اون چی که طبیعت قرار گذاشته و متفاوت با اون چی که جامعه پذیرفته عمل میکنی. بنابراین کاراتون میتونه در آخرین لحظه باشه، شما میتونید دیر باشید و به خاطر اون مسئله استرس رو دارید، یعنی اون چیزی که شما رو بیش از همه تهدید میکنه استراب و استرسه و میدونید استراب و استرس ریشه و زمینه پیدا میکنه برای بیش از 80% بیماری های فیزیکی و روانی و اصلا نمیشه نادیده گرفتش. چرا؟ برای اینکه شما علاوه بر مسئله دیگه مشکل زمان و وقت رو هم دارید، یعنی موضوع وقت و زمان برای شما به دلیل شخصیتون تبدیل میشه یک ساعت، برخ از اوقات 3 ساعته، برخ از اوقات نیم ساعته، در حالی که جهان بیرون این گونه نیست. شما با زمانی روبرو هستید کمی و کاملا به یک اعتبار طبیعی و ریاضی، به همین جهت که ساعت کار خودش رو میکنه، ولی آدمی مثل شما گذشته زمان رو هم متوجه نیست و همین دلیل است که وقتی ازش بپرسی چقدر مثلا طول میکشه حاضر بشی یا این کار انجام بدی، وقتی میگه 20 دقیقه، واقعا 40 دقیقه است، برای که توانایی اون ارزیابی رو نداره.
بله. الو
جانم بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو
من مشکلی برای صدای شما ندارم.
الو
عزیز صدای شما داره پخش میشه، شما صدای منو نداری، چراییش هم نمیدونم. به هر حال حالا اگر امیدوارم الان هنوز صدای منو شما نمیشنوی. اوکی پس من ناچار شما رو قطع میکنم. با شنونده گرامی دیگری صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر یه سوال داشتم در مورد امتحان خدمتتون، اگر لطف بفرمایید راهنمایی کنید. من پزشک متخصص از ایران هستم، اومدم اینجا امتحانای USMLE یا امتحانای همون رزیدنتی آمریکا رو دارم میدم. اگر در جریان باشید امتحان آمریکا 4 تا امتحان هست که 3 تاش کتبی و یکی شفاهی. من دو تای اولی رو که کتبی بود به راحتی پاس کردم. مشکلم تو امتحان شفاهیه. این امتحان رو اجازه بدید من اول توضیح بدم که به چه شکل هستش. امتحان 6 ساعت هست، 12 تا کیسه، هر کیسه 25 دقیقه. که یعنی 12 نفر نقش مریض رو بازی میکنن، اون وقت هر 25 دقیقه یه مریض نقش بازی میکنه و ما باید پاسخگو باشیم. ربع ساعت وقت هستش برای پرسیدن شرح حال و معاینه کردن و ریپورت دادن به مریض که مثلا حالا مشکل چی هست و اینا. بعدم 10 دقیقه باید نوت بنویسیم. من اون ربع ساعت رو مشکل دارم. این امتحان متاسفانه 3 بار دادم و نتونستم پاس کنم. البته مشکل اطلاعات اصلا ندارم، چون من چند سالم تو ایران کار کردم و فکر میکنم خیلی از این نظر هیچ مسئله ندارم، ولی نمیتونم تو اون ربع ساعت وقتم رو تنظیم کنم. نمره که اختصاصی داده میشه به این ربع ساعت به این صورت هست که یه مقداری درصدی به صدا گدرینگ اطلاعات کامیونیکیشن اسکیل هست و پروفیشنسی انگلیسی. من پروفیشنسی انگلیسی رو هر سه بار نمره خوب آوردم، یعنی نمره خوب که یعنی به حال بالاتر اوریج. اون دوتا رو قسمت کامیونیکیشن اسکیل الو
بله بله بیشتر
خواهش کامیونیکیشن اسکیل و گدرینگ اطلاعات دو بار کامیونیکیشن اسکیل افتادم، یه بار گدرینگ اطلاعات رو. البته مشکل اینه که من نمیتونم با توجه به مثلا حالا فرهنگ ما اونجا، حتی اینجا کامیونیکیشن اسکیل باید خیلی با مریض نایس باشی، لبخند آدم بزنه، نمیدونم لیلی به لالای سریز بذاره، درست باید که مثلا من همچی عادتی تو ایران نداشتم که اینجوری با مریض برخورد کنم. و بعضی وقتا سر جلسه امتحان میبینم من یه دفعه رفتم تو قالب دکتری خودم تو ایران و اون چیزایی که باید اینجا حتی قبلش کلی تبرین کرده بودم اینا، باز نمیتونم سر جلسه با اون فرم باشم. و خب اینا خیلی براشون مهمه که حالا خیلی باشون نایس باشه آدم و نمره این قسمت خیلی اهمیت زیادی داره. یعنی من هر وقت یادم رفت لبخند بزنم بعد فهمیدم که امتحان رو افتادم. حالا میخواستم ببینم که واقعا با چی کار کنم که هم بتونم همزمان حواسم رو تمرکز کنم، اطلاعات رو جمع کنم، همین که با مریض نایس باشم، همین که در من ADHD هم دارم، یعنی تمرکز حواسم خیلی پوره.
من البته خیلی مطمئن نیستم. ببینید شما هم مثل دوست قبلی معمولا با ADHD و ADD و اینا آدم ها به این جایی که شما رسیدید آدم نمیرسه، بیشتر مثلا استراب و استرسه.
نه من دارم
آخه استراب و استرسه
اونم دارم. خب یعنی همه شو دارم من. یعنی خیلی انرژی زیادی گذاشتم به اینجا رسیدم. باید مثلا به اندازه 3 تا دکترا من انرژی گذاشتم.
ببینید عزیز، اولا مورد اول اهمیت دادن به این موضوع ها یه مقدار بیشتر جنبه انسانی و فرهنگی داره و خیلی از اوقات هم افرادی که اونجا نشستند برای دادن نمره به شما هر حال یه جهتگیری های قومی و ملی و مذهبی و اینها دارن و بنابراین وقتی که با یه خارجی به نوعی روبرو میشن یه مقدار آنتناشون حتی اگر حسن نیتی هم داشته باشن بالا میره که اینجا چیزی رو از قلم نیندازند و با اشکال اون فرد روبرو نباشد. مورد دوم، هر اندازم شما از نظر انگلیسی مسئله پروفیشنسی داشته باشید، هیچ وقت حتی ما بعد از 20 سال 30 سال زندگی کردن در یه محیطی با مانند حتی یک پسر و دختر 8 ساله نخواهیم. یعنی شما 40 سال در امریکا باشید اصلا ظرفیت درک فرهنگی و ضبط کلامی یه بچه 8 ساله رو نخواهید داشت که در امریکا متولد شده و بزرگ شده، حالا حتی ایرانی هم باشه. بنابراین میخوام بدونید وقتی که درباره اون پروفیشنسی صحبت میکنن یه جنبه کمی داره که برخی از اوقات حتی شما رو کاغذ بهتر از یه پسر و دختر امریکایی میتونید معلوم و مجهول یا مجهول و معلوم کنید، ولی اون رو متوجه نمیشه. بنابراین مسئله زبانم میخوام بدونید هست. سومیش
من پاس کردم این چیزا،
متوجه هستم ولی میخوام بگم ببینید اونجا شما امتحانشو پاس کردید، اینجا وقتی که میرسه به ایجاد ارتباط مسئله ارتباط شما فقط زبان و واژه ها و کلمات نیستن، اون محتوا اونقدر برخی از اوقات مهم نیست که اون فریم و قاب اون مهمه و بعد چگونگی و یا تأکیدشه. عرض کردم شما به من بگید من امتحان پروفیشنسی زبان رو پشت سر گذاشتم با تو موافقم، ولی همطور که من در مورد خودم میتونم بگم حالا شما نه. ولی یه بچه 3 ساله بیشتر میتونه بفهمه مادرش وقتی اون جمله رو گفت واقعا پیامی که توش بود چه بود تا من، برای که اون 3 سال ذهنیت امریکایی رو داره و یه امریکایی رو اون میفهمه. ببینید ماجرای زبان ماجرای اصلا لغت و ترجمه نیست که ما به این میگیم بوک اونا میگن کتاب یا کتاب ما میگیم اونا میگن بوک. اگه ماجرا به این سادگی بود انسان ها اینقدر با هم تفاوت نداشتن. بنابراین میخوام اینو توجه داشته باشید که شما با موضوع دیگری روبرو هستید و اون موضوع دوم یا دیگری که روبروش هستید مسئله مفهوم عمیق زبان هست برای ایجاد ارتباط و رابطه، هم relationship and communication، و اونا دارن اون رو به نوعی اندازه‌گیری و ارزیابی میکنن. ضمناً در جامعه امریکا یه مقدار اصولی انقدر عادی است که تا افراد در زمانی که خشمگینن و با دشمنشون هم در ارتباطن هم لغت پلیز و یا لغت تانکیو رو دارن، در حالی که ما برای آدمایی که باشون دوستی هم داریم و باشون مسئله نداریم خیلی از وقت برای کار بردن این لغات دچار اشکال ایراد میشیم. حالا بگذارید ما
KIRN
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، داشتید میفرمودید. بله.
ببینید عزیز، بذارید من اول چند تا نکته کوچک باز خدمتتون عرض کنم. مورد اول این است که من و شما وقتی گفته میشه یه شخصیتی داریم یا پرسونالیتی، معناش مجموعی از صفات و ویژگی ها و یه نظامی از جهانبینی و باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفه که ما رو به صورتی که هستیم در آورده. یعنی درست مثل دانشی که شما درباره پزشکی دارید یا درباره خانوادتون دارید یا درباره ایران دارید. یعنی یه مجموعه است که کمی سیال است و در حال حرکت، ولی یه مجموعه است. ما در حالت عادی، این مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، وقتی به روی موضوعی توجه و تمرکز کنیم، در حال، یعنی here and now، اینجا و همکنون با موضوع برخورد میکنیم. یعنی من اگر 68 سالمه، 68 ساله با موضوع برخورد میکنم. ولی اگر من اون وارد صحنه آگاه و در مسیر توجه و تمرکز خودم قرار ندم و این رو بسپارم به ضمیر ناآگاه یا به قسمت اتوماتیک وجودم، من ممکنه واکنشی که در این زمینه نشون میدم مال 8 سالگیم باشه و بنابراین عمد من 8 سال است. به بیان دیگه، من و شما وقتی که آماده ایم برای همکنون و اینجا، میتونیم بیایم تو سن خودمون. فرض بفرمایید شما پشت فرمون هستید و یه شرایطی است که به شما گفتن اینجا جاده خطرناکه و ضمناً یه اصولی رو باید رعایت کنید یا سرعتتون از یه حدی نگذره، مواظب پلیس هم باشید. خب در اینجا شما ای بسا به چیزای دیگه کمتر فکر میکنید یا حواستون به چیزای دیگه کمتر میره. اون مثالی که با اون دوست گفتم، اون 126 خبری رو که باید برسه میبرید سراغ رانندگی. پس بنابراین شما رانندگی میکنید. اما شما فرض رو بر این بگیرید که در یک فریوی دارید رانندگی میکنید و در اونجا ماجرای رانندگی اصلا احتیاج به توجه و تمرکز ویژه‌ای نداره و اونو میدید دست اوتوماتیک پایلوت وجودتون و حالا او رانندگی میکنه. مطالعات نشون میده که دوربین گذاشتن روی جلو و عقب اتومبیل، یعنی متوجه شدن که راننده همکنون تو حالت ناآگاه داره رانندگی میکنه، دیدن ای بسا سرعتش مناسب ترینه، وسط خطا رانندگی میکنه، اتومبیلای دنده‌ای به موقع دنده‌شو عوض میکنه، سر پیچا به راحتی میپیچه، برای که اون دستگاه داره این کارو میکنه. اما اون دستگاهی که داره این کارو میکنه مال کیه؟ مال تقریبا 6 ماه یک سال اولی است که ایشون آموزش رانندگی دیده. برای که ما یه جایی میرسه که اون چیزی که یاد گرفتیم میدیم به دستگاه وجودمون و میگم اینو ثبتش کن، این سندی است که از این به بعد هست و بر مبنای اون حرکت میکنید. بنابراین شما روزی که آگاهانه با موضوع برخورد میکنید، بسیار طبیعی است که با توجه به آنچه که فکر میکنید الان باید ازش استفاده کنید با موضوع برخورد میکنید. ولی همینقدر که حواستون به موضوعهای دیگه رفت، اون قسمتهای دیگر رو میگذارید روی دستگاه اتوماتیک. حتی نشستنتون، پاتون رو پا انداختن، از دستتون استفاده کردن، به این ور اون ور نگاه کردن یا نکردن، هر چیزی از این قبیل که میره روی سیستم اتوماتیک. حالا من فکر میکنم برخی از ماها به دلیل مقدار استراب و استرس، توجه به یه چیزی که میره بیش از اندازه میره، پس از قسمت‌های دیگه غافل میشیم. این همون مطلبی است که شما وقتی که میفرمایید که من مثلا تمرین میکنم و در اینجا مثلا انتظار این هست که من وقتی که با بیمار گفتگو میکنم لبخند بزنم و با روی خوش با او و به نوعی وقتی ازش میپرسم نوعی اشتیاق نشون بدم برای گرفتن اطلاعات و وانمود کنم که اطلاعات همون است که من میخوام و یا احتمالاً اون کاری که داره میکنه درسته. در حالی که اگر شما توی سیستمی باشید که اولا نگران ضبط اون اطلاعات باشید، یا اینکه مبادا چیزی رو از دست بدید، یا حواستون بره به احتمال 3 تا بیماری که این کدام رو در حقیقت داره علاقه چون نشون میده، خب شما اونجا کارتون خرابه. به همجاست که لطفاً برزم توجه کنین، بسیاری از اوقات دانش اضافه مسئله اصلی شماست. یعنی اگر کمتر میدونستید شما فقط به یک یا دو تا احتمال نگاه میکنید، حالا که به هفت تا احتمال نگاه میکنید اون وقت است که دو تا اتفاق میفته، هم وسط اینا میمونید، هم یه گرفتاری دیگه تو این است که از یه چیز دیگه غافل میشید.
دقیقاً همینجوریه.
یعنی میخوام به شما بگم من بسیاری از اوقات دیدم یه موضوعی رو که خیلی کم میدونم خیلی باش راحت دارم و ای بسا پیامم رو بهتر میفرستم، یه موضوعی که مقدار بیشتر میدونم گرفتاری است. من بارها عرض کردم بزرگترین مشکلی که من در کنفرانس ها و کلاس ها یا رادیو دارم اینه که چیو نگم. اصلا موضوع من نیست که چیو بگم، مشکل من این است که چیو نگم. یعنی وسط این 40 تا موضوع من باید 5 تا رو بگم، کدوم 35 تا رو نگم؟ مثلا حواسم میره تو اون 35 تا و شما از اونایید، به دلیل دو چیز، هم به خاطر اینکه اصلا یه جای دیگه درس خوندی، یه جور دیگه از شما انتظار داشتن، شما باید یه جور دیگه خودتون رو معرفی میکردید، در عمل شما با بیمار ایرانی که اصلا نوع دیگری از رابطه رو برقرار میکنه سابقه و تجربه دارید، حالت شبه خدایی که در کشوری ماننده ها برای پزشک قائل هستن رو با خودتون دارید و حالا اینجا اومدید که به نوعی بیمار و پزشکش در یه سطح قرار میگیرن، درست مثل ماجرای استادی است. من در ایران خاطرم است که سر کلاس‌های دانشگاه برخی از اوقات قبل از انقلاب میرفتم، برخی از شاگردات ها بلند میشدن و شما وقتی در اینجا، من اولین باری که سر کلاس دانشگاه اینجا درس دادم دانشگاه یوتا، خاطرم است که من نوکر اونا بودم، یعنی من با جلو پای اونا بلند میشدم. یعنی میخوام بگم کار تا اونجا پیش میره که اصلا نوع رابطه متفاوته و برای ما دو تا اشکال داره، هم تشخیصش نمیدیم، هم اگر حواسمون بهش بره انرژیمون اونجا صرف میشه، از جای دیگه غافل میشیم. و اینکه میفرمایید تمرین میکنید خیلی کمکه، یعنی بسیاری از اوقات این یه مسئله است. و ضمناً بسیاری از ماها ماجرای لبخند زدنمون اون چیزی نیست که امریکایی میزنه، ما حتی لبخندمون با اینا متفاوته. حالا هر چه هست، یعنی اونا این توان دوم، علاقه ای که نشون میدن به اینکه دیگری داره حرف میزنه در بسیار از ما نیست. بسیار از اوقات ما فکر کنیم خب اینا رو که من میدونم، خب اینا رو اصلا حرفشم نزن، این که مزخرفه، اینی که گفتی، در حالی که اینا چون قبول میکنن تفاوت آدم ها رو، اجازه میدن که آدم ها مزخرف بگن. و به همجاست که شما میبینید طرف یه چیزای عجیب و غریب میگه، ما میگیم خب بهش بگو عجب احمقی تو هستی، میگیم نه، میگه خب البته مطلب شما رو فهمیدم، حالا بذارید من نظر خودم بگم. آدم موزیش کدوم مطلب رو تو فهمیدی؟ اینجاست پرت و پلا هیچی نگفت. یعنی اون چیزی که اهمیت داره یه مقدار مسئله شماست. و البته شما وقتی که یه مقدار براتون مهم باشه که هست، و یه مقدارم در گذشته تجربه ای تو این زمینه رو داشتید که مثلا توفیق به دست نیاوردید، یه ذره وضعیت بدتری پیدا میکنید. ولی به نظر من استادانی که حالا میخوان به شما نمره بدن، اونا قراره به یه مقدار واقعیت‌های پزشکی توجه و تاکیدشون باشه تا کوتاهی و بلندی قد من و شما، که اینجا یه مقدار از اوناست.
استاد جان. نیست که نمره میده، اون مریض، اون آدمی که نقش مریض بازی کرده، اون نمره میده. یعنی بهش گفتم مثلا انتظار حفظ کن، اگر این اینا رو گفت نمره بده، اگر این کارو کرد نمره بده، نکرد نمره نده. این در واقع اون آکتور هست که داره نمره میده و مشکل همینه. مثلا اگر یه پزشک بخواست نمره به من بده، میفهمید که من مثلا نالجم چقدره. هر چیزی از این یه نفر هست که حفظ کرده و داره به چیزایی که حفظ کرده از اون به من نمره میده و اطلاعات اضافه منو درک نمیکنه.
من البته باید بگم که اصلا اینو اینجوری نمیدونستم و حالا وقتی که اینو فرمودید، به عنوان کسی که کارش یه مقدار ارزیابی و متد اندازه‌گیری هست، فکر کنم یکی از احمقانه ترین کاراست. یعنی این دیگه خنده‌دار است که بگن این آدم وقتی حرف میزنه باید به این 22 تا نکته اشاره کنه، اون 7 تا هم نباید بگه، این 4 تا هم باید بپرسه به عنوان فالو اپ کوئسشن. یعنی واقعا کار شما اینقدر در حقیقت تکنیکی و کتابی شده، یعنی با دونه به دونه رول داوت بکنه تا اونجا برسه. من سر مسائل ساده اینو میتونم بفهمم، اما سر مسائل پیچیده خب خطر تشخیص غلط و اینا که توش خیلی بیشتره، یا تشخیص هایی که یه مقدار جنبه استثنایی داره.
امتحانه و اون نوت رو، اون نوتی که می نویسیم، اون 10 دقیقه بعد که میایم بیرون از اتاق و نوت می نویسیم، اونو یه پزشک می خونه. ولی اون اطلاعات جمع کردن و اون کامیونیکیشن اسکیل و حتی فیزیکال اگزم معاینه و اینا رو خود اون مریض نبره میده. البته دوربین گذاشتن که مثلا میگن که حالا ممکنه اگر کسی اعتراض کنه اون بررسی کنن، ولی خب معمولا هم که فرق چندانی نمی کنه.
آخه من حالا پرسشم این است که در قسمت اولی که شما دارید اشاره میکنید به اونا میگن باید از تو این سوالا رو آیا اونا که مریض نیستن، اونا کسی هستن که نقش رو ایفا میکنن، ولی بله. چند اندازه آخه اون اطلاعات وسیع است که واقعا میپوشونه همه پرسشا رو، و اگر ازش سوالی بکنید که اون ندونه چی؟
پیش اومده آدم سوال میکنه نمیدونه، انگار مثلا بهشون گفتن که هر چی که نمیدونی و جز اطلاعاتی که ما بهت دادیم نیست بگو نه، مثلا جواب یعنی منفی بده یه همچی چیزی.
به نظر من نوع عجیب و غریبی است. البته مثلا به حساب خودشون خواستن اصل بی‌طرفی رو رعایت کنن، یعنی یه دو آدمی که من تعجب میکنم. برحال حالا اون بگذاریم، ما بحث امتحان رو نخواهیم داشت. خب اینجا گیرید عزیز، به نظر من خیلی ارزیابی درستی است، یعنی میتونه یا آدمی که یه مقدار برحال دید بسته ای داره و این نقش ها رو یا این وضعیت رو میشناسه، یا یکی دو سه دفعه این کار رو به نوعی تمرین کرده و تجربه داره، شاید نمره بهتری بگیره یا بتونه با موفقیت از این موضوع ماجرا بگذره. و بعدم میدونید شما همطور که عرض کردم وقتی که حواستون به یه چیزی جلب میشه و انرژی شما رو اونجا میبره، بقیه حرکات، حالا مثل حرکت دست یا پای یا لبخند یا چشم یا کانتاکت آی هست و اینا رو به همه رو به هم میریزه دیگه. و خودتون رو چند روزه، البته شاید اشاره کردید، مضطرب و در استرس میبینید حتی برای چیزهای دیگه، کارهای دیگه.
من کلم اونم خیلی مضطربیم.
خب من فکر کنم اونم
فلوکسیتین میخورم.
خب اون مسئله است عزیز، یعنی یه مقدار ریلکسیشن و آرامش میخواید، رو اون زمینه یه مقداری باید کار کن. چون با توجه من میپذیرم که خیلی، چون هیچ امتحانی واقعا امتحان نیست، من یه مقاله تو کیهان قبل از انقلاب نوشتم، برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل، به دلیل بحثم راجع به نمره بود و اصولا امتحان، و باور چندانی هم به اینا ندارم، حالا اون یه قصه دیگری است. ولی الان من فرضم بر این است که شما استراب و استرستون موضوع اصلی میتونه باشه که توانایی هایی که دارید و اطلاعاتی که در مغزتون هست به گونه‌ای که باید ترکیب و تنظیم بشه و ارائه بشه کار خودش انجام نمیده، و بنابراین قسمتی از مغز شما فعالیت خودش رو یا به بیراهه میبره یا به هر حال در مسیری که باید قرار نمیگیره. یه مقدار مسئله آرامشه. یه کاری که میشه در این زمینه کرد این است که شما رو در ریلکسیشن بگذارن، یا خودتون رو یه مقدار ریلکس و آروم بکنید و بعداً این رو به صورتی انجام بدید، یا مثلا فرض کنین شما رو ریلکس کامل بکنن، بعد درگیر یه همچین پرسش و پاسخهایی بکنن که کمی اون استرابی که همکنون قفل شده با این نوع امتحان از سیستم ذهنیتون بره کنار و به جاش اون آرامشه باشه. اون کاری که ما برای از میان بردن استراب تحت عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن ازش استفاده میکنیم و یه نوع ریلکسیشن. شما از کجا تلفن میکنید؟
من کالیفرنیا.
یعنی در جنوب کالیفرنیا هستی؟
نه شمال.
شمال هستید. چون اگر بودی شاید میتونستم، حالا میخواید اگر خواستید یه زنگی بزنید، من یه توصیه‌ای دارم، یا شاید بتونید با یه کسی در این زمینه کار بکنید، برای که حیفتون هست. اون وقت هیچ وقت فرصتی راست که از دست بدید که مثلا بگم تا 6 ماه دیگه نمیتونید امتحان بدید یا نه؟ ممکن محدودیتی نیست.
من اولین موقعی که میتونم امتحان بدم تو سپتامبره. یعنی چون امتحان دادم و افتادم، بعد از 6 ماه میتونم امتحان بدم. سپتامبر میتونم امتحان.
رشتتون چی بوده؟ تخصصتون چی بوده؟
من داخلی بودم.
بله. نه اون معمولا باید یه ذره بهتر باشه اگر میفرمولید یه رشته های برخی از اوقات کمی فرهنگی مثل روان پزشکی و حتی اطفال و زنان و اینا کار رو بدتر میکرد. ولی من مطمئن هستم که استراب و استرستون واقعا موضوع اصلی و اساسیه، و من اینجا یه سی دی یا دی وی دی استراب دارم و یه دونه استرس دارم روی هم 12 ساعته.
نه من اونو گوش دادم.
شما استرس رو هم بهش شنیدید یا نه؟ اگر حالا اگر لطف کنید به دفتر من زنگ بزنید، بذارید با هم شاید یه صحبتی خصوصی داشته باشیم. من شاید بتونم. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم. لطف کردید. محبت کردید.
شنگان ارجمن با ما باشید.
I'll never forget that moment.
Never forget that moment.
As long as I live.
As long as I live.
It started with a phone call.
I got the text when I was at work.
My first call up ever as a member of the National Guard. This was it. The real deal.
When we got to the armory, they briefed us on the wildfires. How they were getting dangerously close to homes.
It was amazing to be a part of this massive operation. Helicopters were going up with huge buckets to drop water on the fires.
Some of the guys in the unit were preparing for firefighting with local fire crews.
We went out in Humvees to help with the evacuations.
At that moment, I got my first taste of just how important the Guard is to my community.
See how the Guard can be an important part of your life at NationalGuard.com. Discover what it means to be a citizen soldier, to serve locally as well as globally. Look into the benefits including career skills and money for college. Take a moment. Go to NationalGuard.com today.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
Radio Iran.
Radio
Iran.
Radio Iran.
Today in school I learned a lot. In chemistry, I learned that no one likes me. In English, I learned that I'm disgusting. And in physics, I learned that I'm a loser.
Today in school, I learned that I'm ugly and useless. In the gym, I learned that I'm pathetic and a joke. In history, I learned that I'm trash.
Today in school, I learned that I have no friends. In English, I learned that I make people sick. And at lunch, I learned that I sit on my own because I smell. In chemistry, I learned that no one likes
me. In biology, I learned that I'm fat and stupid. And in math, I learned that I'm trash.
The only thing I didn't learn in school today.
The only thing I didn't learn today.
The only thing I didn't learn is why no one ever helps.
Kids witness bullying every day. They want to help, but they don't know how. Teach them how to stop bullying and be more than a bystander at stopbullying.gov. A message from the Ad Council.
Thank you.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت رو همین امشب چهارشنبه 15 ماه می از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی نزدیک جمبوری و مین آغاز خواهم کرد. این کنفرانسی است که 4 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای اون هم برای 4 هفته $50 خواهد بود. همچنین در روز یک شنبه 2 جون در سان دیگو خواهم بود و از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نقش رابطه جنسی در شخصیت خواهم داشت. محل برگزاری تالار خانوادگی صوفی در شهر سان دیگو خواهد بود. همچنین سه شنبه 21 ماه می به همت فدراسیون یهودیان از ساعت 8 بعد از ظهر به بعد در محل فدراسیون در 1317 نورت کرسنت هایت سمیناری تحت عنوان آبرو یا All About آبرو برپاست و خانم دکتر پریسا لویدین، خانم دکتر سبا سومخ، خانم شیرین آبرمن و دکتر فرید اولاکویی و من در خدمتتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست و این به همه عزیزان، هموطنان و همزبانان هم از یهودی و غیر یهودی مرتبط خواهد بود و مقدمشون گرامی. همچنین به آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که سفری در پیش دارم جمعه 14 جون در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، 17 در ملمو، 18 در اسلو و چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 یا 19 و 20 در احتمالاً وین و آمستردام هستم، هنوز مشخص نشده. 30 جون در دوسلدورف هم بود، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و شنبه و یکشنبه ششم و هفتم جولای در لندن. احتمالاً 28 سخنرانی رو در این 14 نقطه خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو به تدریج در وبسایت من میتونید پیدا کنید یا با آقایتون خواهم رسوند و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من یه دفعه حدود 2 هفته پیشم با شما صحبت کردم، از تکرار صحبت میکنم و من راجب پسر 16 سال و نیمم بود که شما به من گفتین، از حاملگی من پرسیدین و وزن پسرم که من حاملگی خیلی استرسفولی داشتم، بچه خیلی کوچیک بود، 5 پوند و نیم بود، من 46 سالمه، شوهرم هم سن منه، 2 تا بچه دیگه دارم، یه دختر 9 ساله و یه پسر 7 ساله و این پسر بزرگم یه مقدار تو زمانی که ما اول ازدواجمون بود خیلی شرایط سخت بود و اینا به دنیا اومد و خیلی کالیکی بود سه ماه اول بچگیش و کلا خیلی بچه هپی بود، و اینکه یک مسئله آتو ایمیون نرو سیستم پرابلم پیدا کرد که یه مقداری باعث که تو بیمارستان و این چیزا باشه و از مدرسه من مجبور شدم یه سالی عقب نگرش دارم و الان پسر من کلاس 10 خیلی خیلی مود سوینگای زیادی داره، روی بهش گفتن اولویشنش ADHD دیپرشن و ODD بوده. تو خانواده اسکیزوفرنیا بوده و شما یه مقداری توی صحبتاتون دفعه قبل به من گفتین که اگه میشه روی ایوالویشن بکنیم که مطمئن بشیم چیز دیگه ای نیستش، برای که یه مقدار حرفایی میزنه که یه ذره عرفتاچ با ریالیتی، خودشو خیلی بزرگ میبینه، خیلی فکر میکنه که مثلا all or nothing، یعنی اصلا گری زون وجود نداره. از آز درسی بچه خوبیه، حدود 80-80 خورده ایه، ولی ای استودنت نیستش، ولی خیلی اصرار داره که باید حتما مدرسه ای بره که خیلی خیلی آیوی لیگ باشه، خیلی توی ورزش و اینا خوبه و فکر میکنه که میتونه یک قبولی از یک مدرسه چیزی بگیره که مثلا بره یک مدرسه خیلی نمیدونم یا آیوی لیگ سکول به اصطلاح. الان خودش هم داره به این صحبت ها گوش میده برای که دوستاش با شما صحبت بکنه. ما الان طی کانسلینگ و ری ایوالویشن و اینا بیسیکلی همین میگن ADHD و اینا تی مقدار ممکنه حالت های منیک دیپرشنی وجود داشته باشه و میگن که به ما گفتن که شاید بد نباشه این بچه رو بفرستیم پانسیون شبانه روزی، یعنی حالت بوردینگ سکول، که یه مقدار دیسپلین چیز بکنه.
نه اون که حتما اشتباهه عزیز،
اصلا حرف نه رو متوجه نمیشه آقای دکتر، و الان که بزرگتر شده یه کارایی میکنه که یه مقداری خطرناک هم، مثلا یه دفعه ماشین منو برمیداره میره، یه دفعه میره مثلا با دوستاش میره بیرون، بعد مثلا ممکنه شب خیلی دیر بیاد، یه مقداری مثلا ممکنه یه ذره هیرندر یه سموکینگی بکنه، یه کارایی میکنه که اون وقت با پدرش هم خیلی مسئله پیدا میکنه و خیلی تشنج تو خونه است. خب من دو تا بچه دیگه هم دارم، من فول تایم انگار باید فقط به این پسرم کیدر بکنم و خیلی 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 دیمندینگه، مثل یک شوهر ابیوسیو کنترولینگ بر من آرمون. و اینا به من این پیشنهاد کردن که بفرستیمش بوردینگ سکول توی ورزش و تو ورزش خیلی خوبه، خودش فکر میکنه که از طریق ورزشش و اینا شاید مثلا بتونه اسکالرشیپ بگیره و اگر بره بوردینگ سکول، الان مدرسه خصوصی میره اینجا که هستیم، برای اینکه پابلیک سکول که میرفت، خب پابلیک سکول اینجا که میدونه خیلی بلنگواز و ایناست و خیلی تو مسائل مختلف درگیر شده بود، خیلی بعد از مریضی سعی میکرد با چیزای نگتیو اتنشن رو بگیره و از بچگی هم کلا تا قبل از این مریضیش ADHD رو داشت، ODD رو داشت، ولی همیشه شاد بود. بعد از مریضی یه حالت خشم و عصبانیت و نگرانی خیلی شدید و یه مقدار سر سال اون مریضی که میشه مثلا حالتای پست تروما اینا میگیره، ماستوپین میگیره، یه چیزای اینطوری، ولی دیگه الان کم کم داره مریضی رو قبول کرده، لیمیتیشناش رو قبول کرده، ولی بازم یه حرفایی میزنه که با ریالیتی توتالی اوت اف تاچ و چیز کردنش، منیج کردنش خیلی سخته و خیلی بین من و شوهرم دائم مسئله ایجاد میکنه.
آخه عزیز من نمیدونم، ببینید شما درست مثل اینه که بخواید بگید، باورم کنید در این حد یک شهری یا یه دهی مسائل و مشکلات روانی همه رو چیکار کنیم؟ یعنی مجموعه که شما من فرمودید، من نمیدونم پرسشت، اگه پرسشتون در خصوص مدرسه است، ببینید دو تا احتمال فرزند شما داره یا ترکیب این، یکی این که واقعا یه گرفتاری و مشکل جدی روانی داره که با فرستادنش به بوردینگ اسکول فقط بدتر میشه، یکی این هست که مسئله نوع برخورد و تربیت و شرایط زندگی اون و شما هست که خب با رعایت یه اصولی میتونه بهتر بشه، ولی در بوردینگ اسکول از این خبرها خبر نیست. این که شما بخواید او رو از خودتون و بقیه خانواده دور کنید که به اونا یا به شما ها آسیب نزنه میتونم بفهمم، ولی خب این یه مقدار گفتگوی جدی است که ما چی رو میخواییم اینجا حفظ بکنیم. اگر قرار باشه شما موضوع رو همطور که میفرمایید، دفعه قبل گفتم، موضوع رو بسیار جدی بگیرید که به نظر من بسیار بسیار جدی است، باید در یه سطح و رده یه ارزیابی کامل، ایوالویشن کامل از ایشون بشه و با توجه به اون تشخیصی که مربوط به امروزه احتمالاً پیشنهاد راه‌هایی برای حل مسائل و مشکلات به شما و ایشون داده بشه. ولی با این اطلاعات جست و گریخته و پراکنده و با فرض این که همه این چیزایی که شما گفتید، نه چیزای دیگری که ممکنه باشه و نمیدانیم و نگفتید، خود اینا به تنهایی هر کدوم از این 6 7 تا مشکلی که شما گفتید هر کدومش به تنهایی موضوع و مسئله بسیار جدی است تو زندگی هر کسی که پیدا بشه. یعنی مثل آدمی میمونه که از یه طرف فرض کنین مست، تصادفم کرده، کارم نداره، یا فرض کنید بیماری قلبی هم داشته. یعنی این اینجوری گرفتاری است و مسئله جدی است. و اینکه من یا شما روی خط رادیو یا تلویزیون بتونیم به جایی برسیم یا کاری بکنیم نخواهد بود. برای من بیش از 99% ماجرا واقعا الان تشخیص کامل یک به هر حال موردی است که ایشون هستند، حالا هر چه هست، که از کم کم تا زیاد زیاد میشه احتمالش رو داد. و در این گونه موارد من فکر میکنم حالا یه گفتگوی کلی شاید یه مقدار جهت و هدفی بده، ولی هیچ چیزی رو برای شما روشن نخواهد کرد. به همین جهت است که ماجرای بوردینگ اسکول اگر خود ایشون هم راضی هست برای حفظ بقیه کمی کمک میکنه، ولی اینکه ایشون بره اونجا و اگر یه کسی ADHD داره، ODD داره، زمینهای افسردگی یا استراب داره، بعد از طریق دیسیپلین ماجراش حل بشه، خب این مثل اینکه بیماری های قلبی و عرض کنم مغزی رو من شما بخوایم از طریق پوشوندن لباس خوب و شیک که طرف خوشحال میشه حل کنیم. من اصلا هیچ ارتباطی بین اینا نمیبینم. این موضوع من چیز دیگر. خب دیگه تموم شد دیگه. یعنی اگر خود پسرتون دلش میخواد بره بوردینگ اسکول یا نه؟
بله، خود پسرم باره کسیه که خود پسرم نمیدونم چرا انقدر دوست داره که دیسیپلین حالت
نه. خب باشه، بسیار خوب، خیلی خوب، بفرستش بره. فقط یادتون باشه هر وقت دو چیز، یا خواست برگرده به صورت جدی، یا امیدوارم نشه حالش بد شد برش گردون. من مسئله باش ندارم.
آخه آقای دکتر این چیزا خرج خیلی زیادی داره.
نه شما از این حرفا گذشته کارتون عزیز. شما من اصلا نمیدونم خرج خیلی زیادش یعنی چی. به هر حال فرزند شما خرج داره، اونجا هم یه تویشه نیست. اگر نظر منو بخواید، گرچه خودش هم داره میشنوه، اشکالی هم نداره، فول فیلینگ پروفسی هم میدونه باشه، ایشون 3 ماه هم اونجا دوام نمیاره، ولی حداقل یه بهانه‌ای یا یک احتمالی رو من نمیخوام از دست بدید. خودش میخواد بره، شما میتونید برید. خب یه هزینه 3 ماهه بدید، تعهد بلند مدتی نکنید اگر میتونید، و بعدم با این شرط که اگر حالش بد شد یا نخواست، به صورت واقعا جدی نخواست، بتونه برگرده. مگر پرسش اینه، من در همین حد میبینمش. برای چیز دیگه واقعا من حرفی برای گفتن ندارم. یعنی شما وقتی اون همه موضوع رو برمیشماری من چی میتونم بگم؟ یعنی به همین جهت است که اگر پرسش اینه، خودش هم شنیده، من فکر کنم بگذاریدش بره. به هر حال این هزینه رو بکنید. امید من این است که این پیشنهاد و نظر شما، شناخت بیشتری دارن، بهترین باشه، امیدوارم. و اگر با دیسیپلین و یه محیط تازه اوضاع خوب بشه که دیگه از این بهتر چی؟ شما ده برابر اون خرجم بکنید ارزش رو داره.
اگر نه اگر خوب بشه بله.
خب نشد نه ببینید شما خب بریم. حال شما یه حرفایی نزنید که دیگه بوی بیماری میره. خب من شما مجبوریم کاری بکنیم. اگه شد نشد خب برمیگردیم سر جای قبلیمون، ولی یه کاری رو انجام دادیم عزیز. به خودی برای چی حالا شما پاپی مسئله میشی؟ هزینه‌ش هم به نظر
من خودتون باشه چراختی که دارین. برای اینکه من خودم زود اومدم توی مملکت، خودم بودم.
روی خط باشید روی خط باشید روی خط باشید. شنگان رجمن با ما باشید.
You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من فکر میکنم جست برای اینکه فقط بگم که از دفعه قبل که با شما صحبت کردیم، من پسرمو بردم و ریوالویت شد از لحاظ همه چی، و اینا معتقدن که خیلی از حرکاتی که میکنه بیهیویراله و باید تراپی بره. ما الان انگر منیجمنت تراپی میریم، یه سری تراپی های کانسلینگ میره با پدرش و اینا که یه سری ایشو دارن، ولی خودش خیلی معتقده که اگر بره از این پانسیون های مثلا خوب و میتونه همین درسی که الان داره میخونه رو اونجا بخونه، ولی اینطوری دیگه دیسترکتد نمیشه با بچه ها و با دوستان و نمیدونم با ماشین و با اینجور چیزا و توی ورزشی هم که میکنه تو این پاسیونایی که داریم انتخاب میکنیم پاسیونایی هستیم که در ورزشی که میکنه خیلی خوب هستن و باعث میشه که مثلا با اسمی که دارن و اینا این بتونه دانشگاه بهتری بره تا اینی که تو خونه باشه بره مثلا مدرسه پرایوت. من نگرانیم اینه که من شخصا خب بچه‌مه و خیلی سختمه که همچین کاری بکنم. خودم هم سن پایین اومدم امریکا و میدونم سختیاش چجوریه از لحاظ روحی و نمیدونم این واقعا و خیلی هم شنیدم تو این پانسیونا ممکنه که از لحاظ دراگ از لحاظ اینجور چیزا با اینکه میگن که ما خیلی نگاه میکنیم ولی به اون صورت که میگن من شنیدم ممکنه اونقدم دیسپلین نداشته باشن. نمیدونم یه وحشتی دارم یه ذره از اینی که بچه‌ام بندازم تو یه چیزی که اون وقت از خودمونم دور باشه اقلا مسائلش تو خانواده تو جایی که ما هستیم اقلا ما ها میدونیم مسائلش چیه ولی نمیدونم اونا چجوری این همه رو میخوان زیر نظر بگیرن و هیچ فایده‌ای داره یا نداره. خواستم همین نظر شما رو بپرسم راجع به پانسیون.
آخه از من حرفامو با هم زدیم قربونت. ببینید شما میتونید تا 6 ماه دیگه هم استدلال و دلیل بیارید عزیز. ما در دنیایی نیستیم که بخوایم وقتی که یه موضوعی هست که 1000 تا تیکه داره به 7 تا تیکه اولش میرسیم. شما میخواید گوشت بخورید به اون نگاه میکنید ولی دیگه حالا بریم سابقه حیوانات و تکامل و چه خواهد شد اینا نکنید عزیز. بعدم الان اینو نه به عهده من نه به عهده دیگری نگذارید. پسرتون میخواد بره به شما گفتن بیهیوریال بیشترش میذارید میره اونجا، بعدم اینکه دوربر شما باشه که شما کاری براش نمیتونید بکنید. اذیت نشید شما چون کاری نمیتونستید بکنید. میخوام بگم پس شما به اینجا رسوندش، حالا شما از این به بعد چیکار میخواید بکنید؟ نه ببینید اینا هیچ واقع بینانه نیست و به همین دلیله که من کلن فکر میکنم که موضوع جدیتر از اینا. شما به من میفرمایید که اونا میگن مسئله رفتاریه و در یه محیطی که رفتار به گونه دیگه بتونه باشه چیزا درست بشه دیگه از این بهتر چی میذارید میره. اگر نظر من متاسفانه احتمالش باشه که امیدوارم غلط باشه نظر من، خب اونجا فرقی در ماجرا نمیکنه، میتونه در یه زمینه هم بهتر. اما اینکه حالا شما تو این سن و سال و فرزندتون که ODD از یه طرف داره و افسردگی و نمیدونم ADHD اینا، حالا یه دفعه ماجراتون این شده که اونجا بره، در اختیار من نیست که ببینم چیکار میکنید. در اینجا هم در اختیار شما نیست، یعنی شما فکر میکنید در اختیار شماست. بنابراین میخواد بره، امکانشو دارید، فرصتش هست این کارو بکنید و امید من این است که همون رفتاری باشه و اونجا هم درست بشه، اونم به هدف‌ها و آرزوهاش برسه، همم آسوده بشن، شما هم راحت بشید، زمین به هر حال یه فرصت تنفسی برای دیدن بقیه موضوع و مسائل زندگیتون و دو تا فرزند دیگه‌تون بده. البته نه اینکه کاملا تموم بشه، ولی حداقل بار شما رو و خانواده رو سبک‌تر کنه. حالا که اون میخواد بره و فرصتی هم از توصیه هم این چنین شده، شما هم چنین کنید. برای خوشحال هم با تون صحبت کرد.
یه سوال دیگه آقای دکتر، میتونم ممکنه خودم تکرار کنم، ولی این تشخیصی که شما اون چیزی که میگین امیدواری نباشه منظور چیه دقیقا؟
پسر شما داره میشنوه، ترجیح میدم اون صحبت نکنم. حالا که اصرار دارید احتمال خب داره به احتمال داره اینا اسکیزوفرنی باشن عزیز.
خب استاینای تو من
نه نه باز ببینید رفتید، باز شما رفتید یه چیزی قربونتون. من سین اسکیزوفرنی در 16 سالگی مشخصه، این اسکیزوفرنی وقتی است که بیاد بیرون خودش رو نشون بده، درست مثل یه پسر و دختری است که متولد میشه، حالا شما شکلش رو میبینید. بنابراین سینش ببینید عزیز، شما قرار نبوده بچه تو این همچین محیط آشفته بزرگ بشه، یعنی اون وضعیتی که بوده شما با توجه به ماجرای تولدش، کالیکی بودنش و خیلی چیزای دیگه، بعد از اون باز شما قرار نبوده که وقتی که فرض کنید فرزندتون ODD داره، حالا یه دفعه مثلا 7 سال بعد بچه دیگه، 9 سال بعد بچه دیگه بیاد. یعنی اون جو و محیط مناسبی نبوده. شما منو چون نمیتونم پنهان کنم میپرسید، چاره جز این ندارم. یعنی هیچ کدام از این کارا درست نبوده. الانم حساسیت شما و استدلالای شما و کم و زیاد کردن حرفاتون، شما راجع به بچه 16 ساله صحبت میکنید که داره اسموک میکنه، بعد یه جوری میگید یه کمکی مثلا یا شب دیر وقت میاد. ای بابا، اونم جایی که خوب نیست. یعنی معلومه که این مقدار ما اشکالات جدی داریم. امید من این است که چند دفعه عرض کنم، اینم همینجوری از سر تعارف نمیگم که اشتباه کنم، من فراوون اشتباه کردم، امیدوارم یکیشم این باشه، ولی موضوع جدی تر از ایناست. ولی حالا که اوضاع عادی خودش هم میخواد بره، شما فرصتی هست بذاریدش بره. ببینید قدم به قدم شما بخواید همه چیز رو درست کنید و سر جا بذارید که گرفتاری است. همچی چیزی ممکن نیست. هیچ کس اصلا قرار نیست از خونه تکون بخوره. چون ممکنه ماشین خراب بشه، ممکنه کی تصادف کنه، ممکنه کی مست باشه، ممکنه فرمون اتومبیل من ببره، ممکنه حواسم پرت بشه، ممکنه سکته کنم پشت فرمون، ممکنه سیجر بگیرم. نه اینجوری به دنیا نگاه نکنید عزیز. شما خودتون کوشش کنید ببندید تا اینکه باز کنید، چون حل نمیتونید بکنید مساله رو. فرزند شما میگن عزیز من حواس اونجاست. فرزند شما به قول شما چیز عجیب و غریبی نیست. Very good. به شما میگن بیهیوریاله. میگن توی محیطی که دیسیپلین و نظم هست شاید درست بشه. خودش میخواد بره، دوست داره بره. اونجا میگه من از فشار شماها آسوده میشم. محیط مناسبیه. به ورزشم که میخوام از طریق اون به دانشگاه خوب برم، برای من امکانش بیشتر و بهتر میشه. خب دیگه حالا شما باز میری سراغ این که من نمیدونم اونجا میگن در مدارس اونجا یا در این مراکز مواد مخدر وجود داره، بخواید تا ادامه بدید که نمیشه عزیز. یعنی شما ای بخواید اینجوری به موضوع هیچ موضوعی هیچ کس حل نمیشه. شما بخواید ازدواج بکنید، این آدم کی بشه، چه جوری بشه، شاید مادر خوبی نباشه، شاید پدر بدی بشه، شاید بدن یه بیماری داشته باشه، شاید ظاهر بشه، شاید نخواد یه روز درس بخونه، شاید معتاد شد، شاید یه تصادف کرد فلج شد، بعدش چیکار. آخ اینجوری که نمیشه به دنیا نگاه کرد عزیز. ما با اطلاعاتی که مسائل اولیمون رو حل می‌کنیم. من الان گرسنه میرم غذا میخورم، این که حالا بیام یه بحثی درباره تغذیه و تاریخ تکامل از نظر غذا بکنم نکنید، چون این کار دستتون میده. حرف این است. بعدم داستانی که من مادرم و اینا رو هم بذارید کنار، چون اینا حرفایی است که غالب اوقات وقتی که میزنی معنا از نظر من داره. مادر داره اتفاقا خیلی باید واقع‌بین‌تر، عاقل‌تر، مسئول‌تر باشه، برای اینکه نه اینکه بیاد بگه حالا من چون مادر هستم دیگه نه واقعی ام نه مسئول ام نه علمی موضوع نگاه می‌کنم، احساسی و عاطفی می‌خوام با مسئله برخورد کنم. من اون اصلا نمیپذیرم. میگید مادرم شما باید بیش از همه واقع بین باشید. اینه که مادر واقع بین بچه‌ش هم داره برای دکتر میگه سوزن بکن تو دستش، برای که واکسنه. برای قرار باشه آدم احساسی عاطفی کنه، یک کسی بخواد نزدیک بچه من بشه منو آزارش بده، پوستشو میکنه. ولی واقع بینی نشون میده که واقع بین باشیم، نه اینکه یه دفعه قصه مادریمون رو وارد صحنه کنیم و یا فکر کنیم مسئله حل میشه. علاوه شما اگر ته دلتون فکر میکنید از یه طرف اون رو دارید میفرستید و این یه مقدار مسئولیت خودتون رو دارید کم میکنید، نه چنین نیست. اینا آپشنایی که خودش میخواد، بقیه هم پیشنهادشو کردن، امکانش هم هست، امتحانش هم میشه کرد. دیدید هم که من دو تا عصر رو براتون گذاشتم، روزی که حالش بد شد که امیدوارم نشه، و روزی که خودش گفت میخوام برگردم اینجا، جای زندگی برای من نیست که امیدوارم اونم پیدا نشه. خب برش کردیم، ما برمیگردیم سر جای اول. یه تجربه ای رو هم کردیم، یه امتحانی هم کردیم، خاطر اون راسته شده که حداقل این کار نمیکنه. ضمناً به خاطر اون توقف یه مقدار اطلاعات تازه‌ای گرفتیم که اون اطلاعات تازه میتونه بسیار به ما کمک بکنه. اینه که واقعا موضوع مشخص است. اینه که شما قبلا هم که با من صحبت کردید الان یادم میاد واقعا من همینجا بودم، چون من واقعا کاری از اینجا نمیشه کرد و بعدم انتظار نداشته باشید یه کسی با یک صدم اطلاعات شما و با توجه بدون توجه به هدف‌ها و نیت‌های شما بتونه برای شما تصمیم بگیره، نه بارش رو دوش خودتون حتی بگذارید نه دیگران. اینی که با توجه به این اطلاعات من همیشه بر اساس علم موجود، آگاهی موجود تصمیم میگیرم. یعنی اینه، و فرداش ممکنه اصلا چیز دیگه از توش در بیاد. فردا برگردم بگن کسی که ADHD داره نباید دیسیپلین داشته باشه، شاید یه روز، خب اون روز میفهمی. ولی امروز که میگن مثلا این کمک میکنه یا آسیبی نمیزنه، ما با اون حرکت کنیم. من بر اساس علم موجود، دانش امروز حرکت میکنم، نه احتمالا آینده، چون اون موقع در باز میشه به روی هزار احتمال و امکان. شما هم در این گونه موارد بدونید مسئله و مشکل دارید، انتخابتون بین بد و بدتره، اصلا راه میانبری در کار نیست. اگر بود خب خیلی کارا ساده میشد. دنیا واقعیتش سخت و تلخه به دلیل اینکه قانونمنده، قانونش هم اساسش بر ایجاد و تخریب، پیچیدگی قواعد و قوانین جهان به من و شما این رو میگه که همینقدر که از 4 کاری که براش همه کار میکنیم اگر به یکیش هم برسیم باید خوشحال باشیم، از 5 مسئلهی که دور بر اون اگر بتونیم یکی دو تا حل کنیم باید خوشحال بشیم، از افته حل همه مسائل یا مشکلات به گونه ای که دوست داریم و که ما رو آسوده و راحت کنه واقعا بر نمیایم. و همینجاست که وقتی که به ویژه موضوعی پیچیده میشن از این قبیل، من و شما باید توانایی و قدرت این داشته باشیم که به جنگ مسائل و مشکلات بریم و بپذیریم که هزینه داره، بپذیریم خطر داره، بپذیریم ضرر داره، و اصولا در جهانی زندگی میکنیم که واقعا غیر از این نیست. امید من این است که موضوع همطوری که به شما گفتن رفتاری باشه، امید من این است که بدآموزی باشه، یا به هر حال اشکالاتی از این قبیل و چیزهایی که قابل حل، قابل رفعه. اگر چنین بود که چه بهتر، ولی فعلا آپشنی که در مقابل شماست، راه حلی که داره، یا فرستادن ایشون هست به یک چنین مراکز شبانه روزی، یا نگه داشتنشون در خونه است. اولی رو نمیدونیم چه میشه، ولی دومی رو شما میدونید و خودتونم میتونید بر مبنای اون تصمیم بگیرید که میخواد چیکار بکنید. ضمناً شما هستید، همسرتونه و در اینجا نقش مهمی تو این انتخابم پسرتون داره. بنابراین اگر فرزندتونم دوست داره بره یا از این کار استقبال میکنه و خودش فکر کنه برای خودش بهترینه، دیگه من فکر نمیکنم احتمالا نظر من یا عقیده من واقعا اصلا اهمیتش بشه و حتما هم نداره. ولی بدونید که شما باید انتخابتون بین بد و بدتر است، برای که شما اصلا در شرایط عادی نیستید. اگر شما شرایطتون عادی بود، زندگی عادی داشتید، برام میتونستم همه اینا رو بفهمم. ولی واقعا نه شرایطتون عادیه، نه آنچه که میفرمایید از آغاز تا به امروز عادی و معمولی بوده. امید این است که مقدار اون جنبه‌های بد و منفی به تدریج از میان بره و با گذشت زمان جنبه‌های خوب و مثبت پیدا بشه. به هر حال
اگر اجازه بدین آقای دکتر، یه دو تا سوال فقط خودش می‌خواد.
نه نه اونم نه، متاسفم عزیز. آخه من سوالی که حرفا رو با هم زدیم، ببینید عزیز، من و شما، چون من دو نفر از ساعت 3 روی خط بودن، نگهشون داشتم و ما قبلا هم صحبت کردیم و بعدم موضوع نیست. یک سوالشو میتونه مطرح کنه به من بگه فقط چه هست، خوشحال میشم بشنوم.
سلام دکتر.
سلام جان.
من یک سوال داشتم که من یک نفر هستم که من یا all or nothing هستم. مثل اگه من درس بخونم باید برم تو دستشویی، منو خودم رو گفت بکنم اون تو برای 5 ساعت درس بخونم، یا میرم اکسرسایزینگ باید 6 ساعت کنسکیتیولی برم بدوام، یا هر چیزی که باید بکنم بکنم، یا روزایی دارم که فقط هیچ کاری نمیخوام بکنم و اصلا خیلی لوام و اصلا هیچ کاری از خودم نمیکشم و میرم با دوستام، شاید یک دولت برم اصلا هشیش بکنم، پاک بکنم، یا من فارسیم خیلی خوب نیست، فقط دارم سعی میکنم. من چجوری میتونم بالانس رو پیدا بکنم که
آخه ببین عزیز، اگر یک کسی به تو برگرده بگه من فقط ویتامین A میخورم، پاسخ تو اینه که میمیری. اگر یک کسی به تو بگه من فقط آب میخورم ایچه دیگه میخورم، میمیری. اگر یکی به تو بگه من همیشه پالتو میپوشم و خودم رو گرم گرم میکنم، خب تو تابستون تگزاس میخوای چیکار کنی؟ آخه عزیز، مسئله اصلی این است که تو قرار است تو زندگی یه توازنی که تو میخوای خودت برقرار کنی. حرف این است، من روزی 2 ساعت ورزش میکنم، من روزی 3 ساعت کتاب میخونم، من روزی 2 ساعت با دوستام چت میکنم یا حرف میزنم یا تلویزیون تماشا میکنم، 2 ساعت هم میرم باهاشون بیرون. ما قراره برنامه رو تنظیم کنیم، ولی اگر قرار باشه این برنامه رو من و تو تنظیم نکنیم، گرفتاری است. من که میتونم بگم من همینجوری سوار ماشین میشم میرم، یه 3 روز رانندگی میکنم، بعد 3 ماه رانندگی نمیکنم. هیچ کاری در جهان اینجوری نیست و هیچ کس هم از بیرون نمیتونه به تو بگه چی کار کن عزیز. اون چیزی که مطرح هست و باقی میمونه این است که من و تو بگیم، من تو میتونی همین نظم و ترتیب اینجوری بیان کنی که من از ساعت 7 تا 9 هر روز صبح میرم ورزش، یا هر شب بعد از اینکه کارم تموم شد 5 تا 7 ورزش میکنم، تموم شد هر شب. و بعد یعنی یه برنامه‌ای که اون نظم و ترتیب رو اونجا تو اون تقسیم بگذار تا اینکه باش پایین و بالا بری. به همین جاست که اگر یه آدمی غذاهای لازم رو بخوره سالم میمونه، ولی اگر یه آدمی بیاد فقط نون بخوره یا برنج بخوره یا یه گوشت بخوره، خب حتما میمیره. به همین جهت است که اون داستان همه یا هیچ، اون اولا زمینه ایست برای افسردگی. بزرگترین عامل افسردگی یعنی همینه، چون جهان رو سیاه و سفید دیدن، دو قطبی دیدن. و دومی که در زمینهای مختلف، چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی، تکلیف کار روشنه. من و تو باید هر کدوم زمان مشخص داریم. این پول که هست، تو نمیتونی همه پولتو بدی کراوات بخری یا همه رو بستنی بخری. تو پولتو باید برای اجاره هم بگذاری، برای مدرسه هم بگذاری، برای غذا هم بذاری، برای لباس هم بگذاری عزیز. به همجاست که تو این زمینها میتونی کار بکنی و خودت برنامه بچی. اتفاقا یه آدمی با دیسیپلینی که تو الان راجبش صحبت میکنی میتونی این کار بهتر از دیگری بکنی. یعنی هر روز من از ساعت 7 تا مثلا 9 شب، یا با توجه به بقیه برام، یا 7 تا 9 صبح، فرقی نمیکنه، ورزش میکنم. روزی 3 ساعت کتاب میخونم، 3 تا 1 ساعت. ساعتاش هم میتونی مشخص کنی و اصلا رمز موفقیت آدما تو زندگی همین. حالا اگر خواستی بعد از اینکه به هر حال تصمیمتون قطعی و نهایی شد خودت خواستی حرفی بزنی، خوشحال میشم با صحبت کنم و خوشحال هستم.
من چه تیپی مال شما رو دیدم؟
اونا خیلی شاید راز و رمز موفقیت، یا اگر جوان بودم بهت کمک کنه. اگر جوان بودم یا راز و رمز موفقیت است. برای خوشحال شدم با صحبت کرد.
مرسی
عزیز. خواهش می‌کنم. وای عزیزم. شنگ و نجمن با ما باشی.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو همین امشب چهارشنبه 15 ماه می از ساعت 7:10 بعد از ظهر یا 7:10 شب در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. کنفرانسی است که 4 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 4 هفته اون $50. همچنین روز یک شنبه 2 جون از ساعت 5-8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان نقش رابطه جنسی در شخصیت رو در شهر سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. یک شنبه 2 جون نقش رابطه جنسی در شخصیت در تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگوست تا شنبه 10 آگوست خواهد بود. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
با تشکر از برنامه خودتون، من چند وقت یه مادری زنگ زد گفتش که پسرش مشکل به تاخیر انداختن و دیر انجام دادن کارها رو داره. بعد شما به پسر خانم گفتین که مشکل شما اینه که قبول نکردین که رنج و لذت الان رو با رنج و لذت آینده برابر میدونین، یعنی که برابره، و یه سری دلایل هم براش گفتین که این در تربیتتون این کارها رو نکردن و یه همچین جور چیزهایی مثلا در تربیتتون کوتاهی شده. حالا من این مشکل رو خودم هم دارم، یعنی از بچگی داشتم، یعنی که شروع کردن کارها واسم خیلی سخته. بعد از اون برنامه رو شنیدم سعی کردم که این کار رو مثلا یکم رعایت کنم و تا یه مقدار موفق بودم، اما به نظر میرسه فقط دونستنش خیلی مترادف با دونسته راه حل نیستش. میدین آقای دکتر، مثلا مثل این که مثلا به معتاد به این که آقا ریشه های اعتیاد شما چیه؟
من متوجهم.
آها، خواستم این همون شنونده اول که بهش گفتین پلاس وان مثلا فکر کن، مثلا یه راه حلی یا مثلا یه کاری که من باید بکنم، نمیدونم، مشاوره به من بدید که من چجوری میتونم این کار رو بهتر انجام بدم.
ببینید عزیز، این که شما کارها رو آغاز نمی کنید یا براتون سخته به دو جا مرتبطه. یکی این که اصولا قبول نکردید که یه مقدار در این جهان آنچه که واقعیت داره یک کوشش هست که در مسیر اون درد و رنج وجود داره. یعنی ما وقتی که نمی خواهیم اون پین و سفرینگ مشروع جهان یا لجیتیمت پین اند سفرینگ دنیا رو بپذیریم، در جهانی که زندگی میکنیم ما از پا در میایم. یعنی یه پرنده باید پرواز کنه تا بره، یه آدم باید از اینجا به یه جای دیگه بره. یعنی یه ذهنیتی شما میتونید داشته باشید که اصولاً برای درد و رنج آمادگی ندارید. حالا به اینکه از کجا اومده رو نمیخوام وارد بحثش بشم. یعنی اولین موضوع اینه. دومین مطلب اشاره کردید، آغازگری. معمولا آسیب 3-6 سالگی اینیشیتیو و کریتیو بودن، یعنی وقتی که من در کودکی توان آغاز کاری رو ندارم یا باید همیشه بدون اشتباه و در مسیر راه هم شکستی وجود نداشته باشه، بسیار طبیعی است که جرأتش رو ندارم و در نتیجه من یه زمینه‌ای برای آغازگری دارم، میخوام راه رفته دیگران رو برم برای که تحمل اشتباه و شکست رو ندارم. بنابراین من قراره رو زمینه اشتباه و شکست فکر کنم که چرا ماجرای اشتباه و شکست که معمولا به دنبال خودش حرف مردم داره برای من مهمه.
آقای دکتر من عذر میخوام چون وقتم کم هستش، من سعی میکنم یکم بحثو شخصی راجع به خودم بکنم. کلا هیچ مشکلی با اینکه اشتباه بکنم و شکست بخورم ندارم، یعنی اصلا تو اون زمینه خیلی واسم فرقی نداره که مثلا یه کاری بکنم اشتباه بشه و اینا.
آخه این برخی از اوقات معناش این است که اصلا ببین این که من رو خود اشتباه حساس باشم مثلا است، برای اگر من بیام حرف تو رو یه جور دیگه هم میتونم بفهم، برای من اصلا مهم نیست اشتباه، اصلا کل زندگی هم اشتباه شده. میدونی اشکال کارونه. حساسیتی که من میگم این است که من در حالت عادی هستم، میخوام پیش برم، میخوام آغاز کنم، میخوام رشد کنم و براش حاضرم هزینه کنم. حالا از اینکه اشتباه کنم و آبروم مثلا بره حساسیت دارم، ولی اگر من اصلا بگم که نه من از اشتباه و شکست ناراحت نمیشم، خب یه دلیلش این است که اصلا برای من موضوع مهم نیست. یعنی اون خطر اونجا گرفته نشسته. یا جان
بله. یک کمی این هستش که خیلی زیاد اونقدی اهمیت نداره کلن بازم.
حالا چرا حالا سب کن چرا اهمیت نداره؟ معناش از نظر علمی است که من اونقدر انگیزه برای انجام کار و هدف برای انجام کار ندارم. چرا من انگیزه و هدف رام با اشکار روبروس؟ برای که من مسئله احتیاج و نیاز رو، یعنی اون نید رو در خودم به درستی نه تشخیص دارم، نه ارزیابی کردم، نه متوجهش بودم. یعنی ببینید درست مانند شنونده عزیز قبلی وقتی میگه من جهان رو سیاه و سفید میبینم، من یه روز این کار میکنم یه روز دیگه اون کار نمیکنم. خب ما اینجا مشکلمون در همینه. یعنی روزی که من نیومدم بپذیرم که من یه احتیاجات فیزیکی دارم که اگر رعایت نکنم دردآور و رنجآور تا پای مرگ، من یه نیازهای روانی دارم اگر یه اصولی رعایت نکنم من از پا در میاره، پس من باید نیازهای فیزیکی و روانیم رو برآورده کنم. روزی که بپذیرم من باید نیازهای فیزیکی و روانیم برآورده کنم، مثلا با این واقعیت روبرو میشم که من در سال مثلا در امریکا 50,000 دلار پول احتیاج دارم. برای که 50,000 دلار داشته باشم با کارهای عادی به دست نمیارم، پس باید برم کاری که اسمش هست رفتن به دبستان و دبیرستان و دانشگاه، تا از این طریق بتونم یه مهارتی پیدا کنم و یا شغل و حرفه‌ای رو درگیر بشم که اون 50,000 دلار رو من بده. حالا کسی که میگه من انگیزه درس خوندن ندارم، معناش این هست که من با واقعیتی که نیاز فیزیکیم هست از نظر گذران زندگی عادیم خودم رو آشنا نکردم. دو، باور من درباره این که در امریکا باید حداقل 50,000 دلار داشت درست ندارم، معتقدم با 20,000 دلار هم میشه. سه، معتقد هستم که اصلا چرا آدم از این راه بره؟ آدم میتونه بره یه زن پولدار بگیره اون خرجشو بده و بنابراین اصلا موضوع درس و کار و اینا منتفی است، پس من وظیفه‌ام رفتن و یافتن یه زن پولدار. ببینید یعنی چون البته من مادام که یه مقداری واقع بینانه و معقول و منطقی به موضوع نگاه کنم، ولی اگر زدم به در و دیوار و یه جور دیگه فکر کردم، خب وقت میتونه مسئله به صورت دیگه ای در بیاد. یعنی فرض و مثلا برای این میگم مثلا بهتره من برم مثلا یه کاری در یه کشوری بکنم یا در یه جایی یه کاری بکنم غیر عادی، برم مثلا در امریکا به امریکایی ها فارسی یاد بدم، چون اینا فارسی بلد نیستم، فارسی منم خوبه، ولی خب اینجا اونقدر معلم زبان فارسی نمیخوان، بنابراین من اونجا جایی پیدا نمیکنم. بعدم در مورد اون مطلبی که گفتی که آدما وقتی کار رو به درستی انجام میدن یا به موقع انجام میدن که معتقدن درد و لذت امروز مساویس با درد و لذت فرداست، یعنی بهانه‌ای که مغز داره رو ازش میگیرن. روزی که من گفتم رنجی که امروز میبرم برای من مثل رنج فرداست، لذتی که امروز میبرم مساویس با لذت فردا، چون اصلا مغزم فقط با پلیجر اند پین کار میکنه، اون موقع میپذیرم که من برای اینکه رنج کمتری ببرم و لذت بیشتری ببرم بهتره که رنج رو امروز ببرم، کار امروز بکنم، لذت فردا ببرم. در حالی که کسی که معتقد امروز مهمتر از فرداست، امروز با ارزشتر از فرداست، خب بسیار طبیعی است که چه میکنه، میگه من لذت و امروز مهم میبرم، درد رو میذارم برای فردای کمتر مهم. و اونجاست که تو زندگی با توجه به این که فرایند زندگی این هست که شما باید دانه رو بکارید تا بعدن یک دانه به شما 10 تا یا 20 تا دانه بده در اثر اون کشتی که میکنید، کار شما تمومه. شما دانه ها رو میخورید و و بنابراین بعدن گرسنه میمانید. یعنی اونا موضوع. حالا چرا در مغز من نشسته؟ دونه دونه اینا رو باید رفت با باش برخورد کرد. درست مانند گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، شما باید بحثتون رو بکنید که فرض کنید شما میخوای درس بخونید، باید بگیر بشینی آدم به شما میگه شما چی میخوای بخونی، چرا باید بخونی و چرا نمیخونی، و شما باید راجبش حرف بزنید. اون موقع است که میشه گیر و اشکال شما رو پیدا کرد. فرض کنید شما حرفتون میتونه این باشه آدم درس بخونه آخرش که چی، آدم میمیره. خب ما اینجا یه بحث حق بازی فلسفی داریم که باید باش برخورد. دوم اینکه برمیگرد بگید این همه آدم ها رفتن درس خوندن، ای بسا وسطش اصلا مردن و نتیجه از درس خوندنشون نگرفت. خب اینجا یه بحث داریم. سوم این است که اصلا شما فکر کنید درس خوندن یه تحمیله، یه رنجه، یه درده، یه چیزیه که آدم بهتر ازش بگریزه. خب اون موقع میشه آدم رو کمک کرد که نه اتفاقا میل به دانایی و آگاهی در انسان عادیه جان.
آها ببخشید، من فکر میکنم این موضوع سوم هستش، بذارید همین موضوع آخر ممکنه چیز باشه. بذارید حالا قبل از اینکه راه حل بگید من یکم بهتون به شما بیشتر راجع به خودم بگم. من مثلا توی نظم داشتم توی روز اصلا هیچ مشکلی ندارم، کاملا منظم هستم. مثلا توی فرض ورزش هفتگیم هیچ مشکلی ندارم، همیشه مثلا سر ساعتی که با خانمم تعیین کردیم میرم، مشکلی ندارم. درسم همیشه آدم متوسطی بودم، دانشگاه متوسطی هم رفتم و تا اوضاع خراب نشد به سال سوم نرسید با خیلی واحدای کمتر پاس نکردن نشستم پای درس بخونم. بعد رفتم سر کار، تو کار باز خوب بودم، یعنی تو کار به نسبت تو شغلم به نسبت یکم موفقم. بعد گفتم که برم حالا یه فوق لیسانسی بگیرم، حالا مثلا حالا دلایلش جدا و اینا اونا یه بحث دیگه ایه. بعد تا دوباره اومدم شروع کردم راجع به فوق لیسانس درس خوندن، دوباره دیدم که عین قدیم برگشتم، مثل همون زمان دانشگاه هم همون قضایاست. میدونید یعنی ممکنه همون حالت تحمیلی تو ذهن باشه به نظر
نه شما. تحمیلی میتونه باشه، یه دلیلیم اندازه کافی انگیزه نیست عزیز. من اگر دکترم بگه که وزن تو اگه کم کنی فقط 1% در سلامتی دستر داره، خب ممکنه اهمیت نداره، ولی اگر گفت 90% من اصلا غذا نمیخورم. بنابراین برخی از اوقات موضوع اصلی و اساسی برمیگرده به همون تعریف من از نیاز که تعیین کننده انگیزه و هدفه. ببینید من بارها با دوستانی کار کردم که برخورد غلطشون با مسئله احتیاج اصلا ریشه همه چیزه. شاید شما از من شنیده باشید، اصلا هیچ انسانی به درستی تعریف نمیشه یا فهمیده نمیشه مگر اینکه بگه یک احتیاجاتش چیه، جدول این ترجیحاتش در این احتیاج چیه و چگونه میخواد این احتیاج رو برآورده کنه. شما اگر اومدید گفتید من احتیاجم به مثلا محبته، احتیاجم به خانواده است، احتیاجم به آموختنه، تمایل دارم که با مثلا حوادث جهان آشنا بشم، خب این خیلی فرق کنه با کسی که میگه دنبال هروئینم یا فرض کنید دنبال فقط تنوع پرستی جنسی هم. خب شما دو گونه نیاز رو میبینید. بعد حالا جالبترش این که چگونه میخوای به دستش بیاری. خب اگه دومی که دارم میگم گفت از راه دزدی، اون وقت چی میشه؟ تمام زندگی معلومه که چگونه این آدم با اون آدم متفاوته. به همین جهت هست که وقتی ابراهام مزلو میاد ماجرای دوتا نیاز اولیه رو که فیزیکی و مسئله امنیتی که در مغز انسان کار گذاشته شده بیان میکنه و بعد وارد سلسله مراتب نیاز میشه که من به حساب خودم، نه اینکه بهتر است بلکه فقط از دید خودم، بهش مراحل ششگانه ای رو اضافه کردم یا هشتاش کردم به جای پنجتا و بعدم برش سلسله مراتبی قائل شدم، شما در اونجا با مسئله احتیاج روبرو میشید. چون شما اگر تو ده دقیقه واقعا بگید چه احتیاجات دارید، چگونه میخواید برآوردش کنید، من بیش از هر راه دیگه شما رو میشناسم. ولی اگر شما بریم هر چی بگید راجع به تاریخچه و زندگی و اخلاق و رفتار تو، من از چیزی سر در نمیارم، یعنی آخر کار یه دهم شما رو هم نشناختم. پس موضوع اصلی واقعا حول این مسئله چرخ میزنه و گفتم مثلا انگیزه و هدف از اونجا به وجود میاد. پس مسئله شما میتونه در احتیاج باشه. حالا این حرفی که میزنی راجع به تحمیل درسته. روزی که من در زندگیم و از کودکی احساسی داشتم که همه زندگی یه تحمیلی است به من، یعنی یه چیزی نیست که آزادی و انتخاب درش نیست و مسئله انسان به دلیل اینکه موضوع آزادی مسئله اساسی انسانه که انسان میل به این حق انتخاب و یا انتخاب قانون حاکم بر خودش رو داره که به عنوان اساس مسئله انسانیت و اخلاق شناخته میشه، خب یا همچین آدمی که جهان رو تحمیل میبینه همه جا باید از این تحمیل هم بگریزه، هر جا که ممکنه علیه این تحمیل عمل و اقدام کنه. یعنی باید آدم حتی اخلاقی و انسانی نباشه، آدم احمق و ابلهی باشه، آدم بیمار و گرفتاری باشه که زیر بار تحمیل بره. پس من ناآگاه شروع میکنم به مبارزه با کاری که فکر میکنم به من تحمیل شد. خب اینجا مسئله است. و در حالی که ای بسا ماجرای این که پدر و مادر من منو به خواندن درس رو یا رفتن به مدرسه تحمیل کردن یه موضوعه، ولی اونا راه و روششون غلط بود، خود انتخاب موضوع غلط نبوده. همونطوری که اگر من علاقه من کردن یا منو وادار کردن برم یه آلت موسیقی بنوازم، حتما نوع کار اونا غلط بوده، ولی اقدام اونا که غلط نبوده. پس من حالا بیام فقط اون زمینه تحمیلی رو از خودم دور کنم، حالا اینو چجوری میشه کرد؟ آدم تا آدم فرق میکنه. یعنی یه زمانی من به این نشته، بله من وقتی بهم میگن یه کتاب بخون فکر میکنم زوره، فکر میکنم ظلمه و این یه برداشتی است که غلطه. من باید بدونم که حالا آزادی دارم بخونم و نخونم، پس بنابراین ظلم و زوری در کار نیست. از اون گذشته من با خوندن کتاب چیزی رو از دست نمیدم، بلکه چیزی رو به دست میارم. پس بنابراین نگاهم رو، باورم رو و حتی احساس مربوط به اون رو که خواندن کتاب ظلم و زوره رو باید از خودم دور کنم و این کار رو به تدریج انجام میدم. چه کتابایی میخونم؟ کتابایی که دوست دارم، برای که همه ما ممکنه یه نوعی از کتابا رو بیشتر از نوع دیگر از کتابا دوست داشته باشی. حتی ممکنه من دلم میخواد کتاب بخونم، ولی چشمم و اصلا اون نوع انضباط مربوط به نگاه کردن به یه نقطه رو نداشته باشم، پس میرم تمام کتابایی میگیرم که توی تیپ هست. یعنی الان بوک آن تیپ هست و خوشبختانه در جامعه ایرانی هم واقعا در این زمینه اقدام فوق العاده بزرگ و مهم و اساسی صورت گرفته که ده ها جلد کتاب معتبر به بهترین صورت ممکن ارائه شده و همکنون در اختیار دوستان هست، که من به جای این که برای بسیاری از ما که زحمت هست خواندن رحمتی خواهد بود شنیدن. پس بنابراین منی که همیشه دلم میخواسته این کتاب یا اون کتاب بشتم، با بهترین آدم ها، با درست ترین یا درست گونه ترین مطلب ارائه شده یا به صورتی در آمدی که برای من راحت و آسوده است، پس من از اون راه وارد علاقمند میشم به کتاب. وقتی 10 جلد 20 جلد از این کتاب ها رو شنیدم، حالا متوجه میشم اونایش که نیست، مایل هستم رنجش رو بکشم به حساب خودم و برم دنبالش. هر کل بزیدا رو باید راهش رو پیدا کرد. من توصیه‌ام خدمتتون فقط اینه، چون با آخر وقتم رسیدم، اون راز و رمز موفقیت تون 4 ساعته، من اون 45 تا پیرامید آف سکسس رو دادم، یه مقدار این گفتگوها رو با 45 تا از تفکیک کردم. نه اونا نیست، اونو باید لطف کنین از دوستانتون بخواید براتون بیارم. من نمیدونستم شما از ایرانید، ولی شما که اهل پشت کار نیستید، 2 ساعت ایستادید تا پشت کار بیارم. دفعه دیگه هم برگردید بگید از ایرانم اگر لازم بود راهتون میدم زودتر. من متاسفانه باید ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنون.
شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Radio Iran.
Radio Iran.
به قدر همه ی چشمای دنیا نگاه تو خریدارم همیشه، وقت عشقی که تنها به تو دارم توی تموم دل ها جا نمیشه. اگه یه موی از سر تو کم شه، یه قطره اش تو چشمای تو جمع شه، کسی به جز خودت پیدا نمیشه. بتونه من همه زخم دلم شه، بتونه من همه زخم دلم بهت گفتم و باورت نمیشه، مثل من کسی عاشقت نمیشه، مثل من کسی دیوونت نمیشه، هوا دار و هوا باهت نمیشه. بهت گفتم و باورت نمیشه، مثل من کسی عاشقت نمیشه، مثل من کسی دیوونت نمیشه، بهت گفتم و باورت نمیشه، مثل من کسی عاشقت نمیشه، مثل من کسی دیوونت نمیشه، هوادار و هواخواهت نمیشه، بهت گفتم و باورت نمیشه، مثل من کسی عاشقت نمیشه، مثل من کسی دیوونت نمیشه، هوادار و هواخواهت نمیشه.
اومد به پای چشمه، نازو نیاز لب خوش، لبهای خوشم پشمه آهوی پرک عشمه اومد به پای چشمه ناز و نیاز لبهاش لبهای خوشم پشمه آهوی پرک عشمه
My dad came to live with us last month, and you know, it's going pretty well.
I feel like I never have time for myself.
With him being around more, it really lets us catch up on things.
His memory isn't what it used to be.
We get up and we have coffee.
He usually wakes up at 4:30.
Then we go for a walk.
He needs lots of my attention.
I do need to keep an eye on his medications, though. That's important.
Sometimes I feel like a pharmacist.
I'd say John and the kids are adjusting pretty well.
They honestly have no idea what I'm going through.
It can be a little challenging.
Help.
But so far, so good.
I could really use just a little help.
For those dealing with the daily struggles of caring for a loved one, we hear you. That's why AARP created a community with experts and other caregivers.